بچه سلام، روزتون بخیر. این گزارش 408 مجموعه جهانگردی که از تهران تقدیمتون میکنم 9 فروردین، فکر میکنم که 29 مارس باشه و روزهای عجیب و غریب و جنگ توی ایران. من بعد از اینکه تهران بودم، گزارش قبلی بعد از 2 هفته از اول جنگ رفتم مشهد و یکی از دوستانم داشت میرفت مشهد، در واقع یکی از دوستانم از مشهد بهم زنگ زد که چرا نمیای مشهد، گفتم هستم اینجا. بعد یهو بعد از یه ساعت بهم زنگ زد که گفت من با یکی از دوستانم صحبت کردم داره میاد مشهد، میام که بیاد دنبالت رو بیاره. و یه جوری منو کشوندن، هم خیلی مامانم اصرار داشت، من نگران بودم، دوستم و منو کشوندن از تهران که برم مشهد. اما 10 روز مشهد بودم تو مشهد، خب کار خیلی خاصی نمی‌کردم، کماکان دوستام می‌دیدم، خانواده‌ام می‌دیدم و ورزشم انجام می‌دادم. هوای نزدیک بهار بود، خب هوای فوق‌العاده دلانگیزیه این روزا تو ایران و همه جای ایران واقعا زیباست و داره زیباتر میشه. من پیش‌بینی می‌کردم که وقتی میام ایران تا حدود عید ایران باشم، اما قبل از اینکه جنگ شروع بشه با خودم گفتم خب قبل از اینکه جنگ شروع بشه با خودم گفتم که من که تا عید ایران باشم، فروردین و اردیبهشت ما رو هم ترجیح میدم ایران باشم، چون واقعا هیچ جای مثل ایران زیبا نیست، اما ایران اینقدر توی فروردین و اردیبهشت زیبا هستش که تو نخوای جای بری، نخوای کاری بکنی و خود تماشای ایران اینقدر دلانگیز و خوب هستش که تو بخوای براش وقت بذاری و تو ایران سفر کنی. برای همین موندنم تو ایران رو یه مقدار اضافه کردم و گفتم فروردین و اردیبهشت ایران باشم. اما یه برنامه که داشتم این بود که توی اواخر فروردین نیست برم ترکیه، 2 هفته ترکیه باشم. یکی از دوستانم داره میادش اونجا که یه مسیر ترکینگ رو میخوای با هم بریم و یک بر خود من هم یه تنوعی بشه، یک از یه جا موندن زیاد در بیام. توی مشهد بعد از 10 روز، بعد از واقعا 1 هفته با خودم گفتم که خب خیلی داره کسل کننده میشه برام، نه به خاطر که خیلی کسل کننده میشه، یه حس کردم که دلم میخواد حرکت کنم، دلم میخواد راه بیفتم و دلم میخواد که تو جاده باشم و از این سکون خارج بشم. کلام برداشتم و تصمیم رو نشم با دوچرخه سفر کنم. کلام برداشتم، گفتم که میرم از سمت گرگان و بجنورد و همینطور میام تهران و برم قزوین و زنجان و خودم رو به مرز ترکیه برسونم با کل پشتی. اومدم کنار جاده وایستدم که ماشین گیرم بیاد، میخواستم اینجا اوتو استاپی بیام، میخواستم هیچ هایک کنم. در واقع اومدم کنار جاده، یه ساعت واسه رو ماشین گیرم نیمد. بعدش تصمیم گرفتم تیکر با اتوبوس برم، با اتوبوس رفتم بجنورد. توی بجنورد به چند تا دوستان پیغام دادم و رفتم پیش یکیشون، به بقیه دوستان گفتم همه اومدن اونجا که دوستای تو بجنورد هم ببینم. و این سفر داخل ایران برای خودم یه فرصت مغتنمی بود که بتونم دوستان رو ببینم، بتونم بچه هایی رو که خب خیلی وقت چند سال ندیدمشون رو دوباره دیدار باشون داشته باشم. یه شب بجنورد بودم و بعد از اون راه افتادم به سمت علی آباد و دوباره دوستان داشتن از کرج می اومدن که میخواستیم بریم توی یه روستای بالاچلی سمت علی آباد کتول. و در واقع دلیل که من انتخاب کردم این مسیر از مسیر بیام به خاطر این بود که اون دوستان از اونجا میخواستم بیا، به من گفتم تا هم از اینجا بیا و چند روزی با هم باشیم اونجا. واسه همینم من از سمت استان گلستان رفتم، چون قبلش این بود که خب من برم به سمت غرب، حالا از مشهد بزنم بیرون و از هر سمتی خودم رو به غرب برسونم. خیلی خیلی چیزی خاصی نداشتم، خیلی مقصد خاصی نداشتم، فقط میدونستم که میخوام خودم رو به مرز ترکیه برسونم. یه 2 شب روسه بالاچلی بودیم اونجا، به فضای بسیار دلانگیزی. بعد رفتم توی جنگل، خب خیلی بعد از مدت طولانی که تو ایران میره تو جنگل های درخت های ایران. و یه چیزی رو بچه باید اعتراف کنم که من موقعی که مشهد بودم رفتم قله زو، یک کوه بالات که نزدیک مشهد، کنار مشهده، در واقع داخل مشهد که حاشیه مشهده و مرز جنوبی مشهد. این رشته کوهیه که یه قله‌ای هستش که یه تپه قله که نمیشه گفت، یه تپه‌ایه که به نام قله زو معروفه و خب پاتوق بچه هاست اونجا خیلی میرن اونجا برای مثل عظیمی کرج، مثل با موسای بوجنورد، یا مثل اون کوهی که تو شیراز هست یا سمت توچال تهران که پاتوق پیاده روی و پاتوق کوهنوردیه. قله زو مشهد هم همچنین حکمی داره. وقتی رفتم اونجا و لای سنگا رد می‌شدم، لای این بوته‌های خشک هنوزم سبز نشده بود رد می‌شدم، یا با خودم گفتم که واو چقدر دوست دارم من اینجا رو، چقدر آشناس با هم، چقدر مال من اینجا، چقدر باش نزدیکم و احساس قرابت می‌کنم با این فضا، با این سنگا. و خب این همه جای زیبای دنیا بودم، پاتاگونیا بودم، کولومبیا بودم، برزیل بودم، نروژ بودم، فوق‌العاده است اونجا، فوق‌العاده زیبا. اما صادقانه بگم برای من سنگ و خاک این سرزمین یه چیز دیگه هست و حسی که بهشون دارم خیلی حس متفاوت تریه و خونه است برام. مثل میمونه که تو توی دورور توی دوستات کلی خانمایی هستن که آدمای تحصیل کردن، آدمای خیلی با شخصیتن، آدمای زیبان، آدمای مهربونن، فوق العادهن، همه جوره از همه فاکتورشون میگن که فوق العادهن. و توی مادری داری پیره، حتی هر آن جوری که هست، یعنی اصلا قابل قیاس نیست، اصلا فرق نمی کنه که مادر تو در چه وضعیتیه، مادر تو در چه جایگاهیه، در چه موقعیتی، در چه شرایطی، در چه فرم بدنیه، در چه سنیه، در چه سطح سواده، در چه سطح اندیشه است، هیچ فرق نمی کنه، اون مادر توه و با هیچ کسی قابل قیاس نیست. و وقتی تماشای اون آدم، تو زیباترین زن دنیا رو هم تماشا کنی، اما تماشای اون مادر، تماش در لمس دستاش، آغوشش، بغل کردنش، حرف زدنش، همه چیزش متفاوته و خیلی خیلی فرق میکنه. و اینجا ما چیزی به عنوان از نظر من حتی قیاسی کیفی هم نداریم که اونجا که اون کیفیتش بیشتره. نه، اینجا اصلا یه دنیای دیگه است، توی یک سبد دیگه است این حس. و اس که من به ایران دارم، به خاک ایران دارم، به سرزمین، به این سرزمین دارم، به سنگ‌های اینجا دارم، دقیقا حس مادرگونه است، اس که به مادرم دارم. و اصلا مهم نیست که کجای دنیا چه شرایطی داره، کجای دنیا چه شکله، اینجا برای من مادره، اینجا برای من خونه است، اینجا برای من وطنه. و سنگ هاش با هم حرف میزنن و تماشای همین بوته های خشکش، تماشای همین چهره رنجیده الانش، تماشای همین لباس پاره‌ای که به تن این وطنه و لباس کهنه و پاره و داغونی که الان به تن این وطنه، تماشای این از زیباترین پارچه های دنیا برای من ارزشمندتره، تماشای این لباس، تماشای این چهره، تماشای این خط و چین و چروک هایی که روی چهرش هست و تماشای این دست های پیرش اما و خستهش و رنجورش. اما این منو شگفت زده میکنه، اینی که واو چقدر متفاوته. و باشه اعتراف کنم بچه‌ها، من آدم جهان وطنی نیستم، من مرزها برای من کماکان معنا دارن، مرزها برای من کماکان وجود دارن. و من آدمی نیستم که بگم که جهان وطن منه و هیچ فرقی نمیکنه کجا باشم. آره، هیچ فرقی نمیکنه کجا باشم، از این منظر که هر آنچه که هست درون خود منه، اگه آرامش درون خود منه، اگه عشق درون خود منه، اگه که انگیزه هست درون خود منه، برای من فرقی نمیکنه کجا باشم، هر آن جایی که باشم میتونم شاد زندگی کنم، میتونم جاری زندگی کنم، میتونم محکم زندگی کنم. اما اما وطن برای من ایران کماکان و مرزهای جغرافیش برای من معنا داره و عاشق این سرزمینم، عاشق این وطنم و عاشق همین مادر پیر خستم و هنوز که هنوزه نمیدونم در آینده چه اتفاقی میفته، نمیدونم تضمینی به آینده بدم، نگاه هر کسی که آدم ها تغییر میکنن، اما حداقل تا این لحظه کماکان بر این حرف خودم هستم که اگه قرار باشه یک روزی یک جایی ساکن باشم، اونجا ایران خواهد بود و تنها توی ایران زیست خواهم کرد و هیچ جای دیگه غیر از ایران خونه ای بنا نخواهم کرد و در آغوش هیچ ما هیچ کسی جز این مادر زندگی نخواهم کرد. خلاصه این حس حال بود که من به ایران داشتم و خب این روزایی که جنگ، این روزایی که این هر روز نگران این وجود داره که چه اتفاقی میفته برای این سرزمین، چه اتفاقی میفته، این درد بزرگیه برای من، هم درد بزرگیه، اما چه میشه کرد؟ اما آیا برای من اینجور بکنه، آیا تو میتونی که کماکان از این درد رو فریاد کنی؟ آره درد وجود داره، اما توی دنیایی که همه دارن از این درد میگن، توی دنیایی که همه دارن از این رنج میگن، همه دارن پر استرابند پر و به خاطر عدم ارتباطی که بین دنیای ایران و بیرون و ایران هستش و آدمای بیرون ایران انقدر تحت فشار روانی هن، من تصمیم گرفتم که از جنگ نگم، تصمیم گرفتم که از تصاویری را جنگ نشون ندم، از ایران نشون بدم، از فضای امنی که اینجا میشه وجود داشته باشه بگم، فضای امن از این منظر که نگم، فضای امن از این که از خرابی ها تصویر نگیرم، از خرابی ها رو پخش نکنم و کماکان از آسمون آبی اینجا بگم. مثل یه فیلمی بود خیلی سال پیش دیدم که وسط جنگ یه کسی داشت ویولون میزد وسط میدون جنگ، جایی که همه آدم ها داشتن کشته میشدن، همه آدم ها داشتن مبارزه میکردن و توی اون شرایط یه نفر داشت ویولون میزد و این من خودم رو مثل اون میدونم که توی این میدون ترجیح میدم ساز بزنم، ترجیح میدم کماکان آواز بخونم و کماکان تلاش کنم که شاید اندکی آرامش رو به دل یه نفر بیارم و کما این که کماکان فوش میخورم من کماکان آدم هایی میگن که تو بیرگی، نمیدونم تو سفیدچویی میکنی، تو گل و بلبل نشون میدی، اینجوری نیست، اما واقعا اهمیت بر من نداره، بر من اون دلهایی که آروم میشه اونها بر من مهمن و نگاهن به آدم هایی که دلهای روشنی دارن، نه دلها اون کسی که دلهاشون پر تاریکیه پر سیاهیه و بدون هیچ قضاوتی بدون هیچ دانشی قضاوت میکنن. خب من ترجیح میدم که اگه قراره که به فرمونی زندگی کنم، به فرمون اونهای زندگی کنم که دلشون پر نوره، دلشون روشنه و دلشون پر عشقه، نه به آدمهایی که دلشون سیاهه. خیلی جالب بچه‌ها، من داشتم امروز توی پادکستم نگاه میکردم، یک کسی بود که خب برام خیلی کامنت توهین‌آمیز میذاشت و خیلی نقدهای تندی داشت. امروز خیلی اتفاقی رفتم مثلا برم صفحهشو ببینم، رفتم صفحهشو دیدم و خب توی کست باکس نشون میده که وقتی یه نفر کامنتی که برای جای دیگه میذاره رو هم نشون میده و وقتی که کامنتی که جای دیگه دیدم، دیدم که این آدم دلم واقعا براش سوخت. کسی که انقدر سیاه میبینه زندگی رو و انقدر درون در تاریکی و سیاهی زندگی میکنه و جالبه که اسم یاقوت رو برای خودش گذاشته بود، اما آنچنان درونش تاریک و سیاه بود که جای ترحم داشت، واقعا برای ترحم برانگیز بود این نگاهش به زندگی و این تعاملش به زندگی و این دریافتش از زندگی و این چیزی که فقط میتونه سیاهی ببینه، فقط میتونه تاریکی ببینه و هیچ نوری به دلش نمیتابه. این خیلی برای من ترحم برانگیز بود. خب بگذاریم بچه، من اومدم رسوندم خودم رو به علی آباد. بعد از دوستان میخواستن سه شب اونجا بمونن، اما من دو شب بیشتر نموندم و اومدم گرگان، چون یه دوست بسیار بسیار ارزشمند توی گرگان دارم، سینا قلیچی، که اونجا یه اقامتگاهی داره، من همیشه میرفتم پیشش و دوست داشتم که یه زمانی رو با اون داشته باشم. یه روز زودتر پیش بچه ها اومدم و رفتم پیش روح الله و خب تو مسیرم هم هیچ هایک میکردم. از بوجنورد هم که داشتم میومد هیچ هایک میکردم به سمت علی آبادم، 4-5 ماشین عوض کردم و خیلی بامزه بود. یکیشون من سوار کردش، بهش گفتم که داستان اینجوری سفر میکنم. بعد گفت من نمیفهمم یعنی چی اینجوری. گفتم که خب این یه روش سفره، هیچ هایک کردن چیه، چیکار میکنه، چه جوریه سفر کردنه. گفت تو به قیافت نمیخوره که پول نداشته باشی، بعد داستانش چجوریه. بعد کلی با هم حرف زدیم و خیلی جالب بود، کلی با هم حرف زدیم. بعد اینکه پیاده شدیم یه ساعت بعدش به من اسمس دادش که نمیشون که خیلی برمان حس خوبی داشته بازی که با تو هم سفر شدم و امیدوارم باز هم دیگر رو ببینیم. و این تأثیر به نظر من، تأثیر این تعاملی که با آدم ها میشه داشت، تأثیرات تعاملی که میشه با مردم داشت توی سفر، و خب این زمان اتفاق میفته که تو برای خودت تعهدی برای گفتگو قائلی، یعنی که تو وقتی که سوار ماشین یکی میشی قرار است به تو سرویس بده، قرار است که تو باش گفتگو کنی، با هم حرف بزنین و تعاملی داشته باشین، ولی تو بسی که این تعهد رو برای خودت قائل باشی که این گفتگو رو داشته باشی، این تعامل رو داشته باشی. من یادم یه بار داشتم رانندگی میکردم میومدم تهران، توی گرگان دو نفر سوار کردم، چند سال پیش بود، 6-7 سال پیش بود، توی گرگان دو نفر هیچ هایک میکردن، سوارشون کردم و تا تهران آوردمشون. اینا توی ماشین نشستن یک کلمه حرف نزدن و بخش اومدی مسیر رسن گرفتن خوابیدن و برای من اینجوری که خب انگار که مثلا راننده مسافر کشی هم که اینا رو سوار کنم به یه جای دیگه برسونم. ساعت 2 شب رسیدیم تهران و من در حالت عادی، اگه اینا فقط 10 جمله حرف زده بودن، فقط گفتگوی کوتاهی رو داشتیم با هم، مهم نبود کجای تهران باشیم، هر آن جای تهران بود من اینا رو میبردم میرسوندمشون ساعت 2 شب. اما وقتی دیدم که اینها فقط انگار که فقط میخوان سرویس بگیرن و هیچ تعاملی ندارن توی این سفر و هیچ گفتگویی نمیشن، یک چند بار من تلاش کردم که باشون گفتگو کنم، ده تا دو سه خیلی جواب خلاصه و کوتاهی دادن و بعدش هم ادامه ندادن گفتگو. برای من اینجوری بود که من راننده که نیستم، من شما رو سوار نکردم که چیز کنم، اصلا سوار کردن اینه که تو قراره که تعامل داشته باشی، گفتگو کنی. و بعد و این باعثش که من ساعت 2 شب رسیدم دم در خونمون، گفتم خب اینجا با خونه منه و شما میتونید که اسنپ بگیرید خونتون. جدا از این که اونها این فرصت از دست دادن که حداقل سرویس بیشتری بگیرن تا دم خونهشون برن، جدای از اون من مطمئنم اونها آدم موفقی نخواهند بود توی این مسیر، شاید حالا یکی سوارشن سرویس بگیرن، اما نمیتونن دوست زیادی پیدا کنن، نمیتونن عمیق سفر کنن و عمیق باشن توی سفر، چون که بخش زیادی از سفر تعامل انسانیه و با آدم هاست و تو بایستی که برای آدم ها وقت قائل بشی، فرصت قائل بشی، برای آدم ها انرژی بذاری تا بتونی رشد کنی، تا بتونی چیزی یاد بگیری، وگرنه که به صرف سرویس گرفتن تو رو به جایی نخواهد رسوند. دوباره برمیگردیم سر خط. بعد از گرگان من با همون دوستام که میخواستم برگردن تهران اومدم باشون تهران، اومدم توی تهران. من یکی از دوستانم هستش که به خاطر کارش مجبور فیلترش کم بگیره، گاهی وقتا بهش سر میذارم اینجا که یه مقدار از اینترنتش، از فیلتر، از اون اینترنتش استفاده کنم، کارم انجام بدم. توی مشهدم همین بود، توی مشهدم گاهی وقتا روز در میون یا گاهی وقت هر بعد دو سه روز پشت سر هم روزی یه ساعت میرفتم پیش یکی از دوستام که اونجا هم اینترنت بتونم استفاده کنم و بماند که سر همین اینترنت استفاده کردن اونجا بازم فوش میخوردم که به من گفتن که تو خط سفید داری، تو نمیدونم تو ذاتت داره رو میشه. خیلی جالب بچه من یه دوستی داشتیم، یه جمعی بودیم که سالها پیش خیلی با هم تعامل داشتیم و خیلی با هم دوست بودیم. اونجا یکی برای من یه استوری گذاشته بودم، یکی اومد توی باشگاه که دارم ورزش میکنم و یکی اومد برای من کامنت گذاشت که تو توی باشگاه که بعد داری ورزش میکنی عکس پشتت عکس هادی چوپانه و عکس هادی چوپانه و تو به عمد اینو گذاشتی، تو معلومه که و الانم داره اینترنت استفاده میکنی، معلومه که اونوری هستی، معلومه که تو خط سفید داری، تو ذاتت الان داره رو میشه، کلی حرف حدیثت بود. من برای اینجا بود که کجای کاری، تو چی میدونی، تو دانش تو صفره. و بعد این موضوع من رو به فکر فرو برد که به این فکر کنم که ما چقدر از قضاوت هایی که میکنیم نسبت به آدم های مختلف بر مبنای دانش صفره، بر مبنای اطلاعات هیچه، و این خیلی غم انگیزه. من مثلا همین هادی چوپان میگن که آدم ها خب یه موجی را میفته و یک شروع میکنم یکی رو تخریب کنن، چه میخواد هادی چوپان باشه، چه میخواد گلشیفته فراهانی باشه، چه میخواد همایون شجریان باشه. بر من این سوال مطرح شد که خب مگه هادی چوپانو مردم هادی چوپانش کردن؟ و اگه مردم با حمایت مردم، نه، این آدم زحمت کشیده، این آدم، من اصلا نگاه سیاسیش بر من مهم نیست، اصلا جایگاهی نداره نگاه سیاسی هادی چوپان بر من. من هادی چوپان یه بدنساز میبینم و لا غیر، و هیچ چیزی بیشتر یه بدنساز نمیبینم. و توی حوزه خودش به عنوان یه بدنساز توی حوزه خودش فوق‌العاده بوده. این آدم از گچکاری ساختمون رسیده به بالاترین سطح بدنسازی دنیا و بالاترین استاندارد رو تعریف کرده توی برای بدنسازی توی ایران و شگفت‌انگیزه و قابل ستایشه. برای من نگاه سیاسیش چیه، به من چه مربوطه اصلا؟ به من اگه که ما میخوایم به دموکراسی فکر کنیم، بخشی از دموکراسی اینه که آدم های مخالف تو هستن، آدم هایی با نگرش مخالف تو وجود دارن. ما 40 خورده ساله که داریم با این نگرش زندگی میکنیم که آقا هر کسی با من فکر به من با هم فکر من نیست جمع کنه بره، هر کسی که در راستای فکر من نیست جمع کنه بره. و دوباره بخوام وارد همین بازی بشیم و دوباره میخوایم همین موضوع رو چیز کنیم که آقا اگه تو هم فکر من نیستی و اگه تو توی این مسیر به من کمک نمی کنی و از من حمایت نمی کنی، پس تو آدم طرد شدی، پس تو آدم کثیفی هستی. و داشتم نگاه میکردم ما چه نخبه هایی رو داریم هی خودمون میزنیمشون زمین. ما توی بازیگری گلشیفته فراهانی فوق‌العاده است، نگاهش به موضوعات هر نگاهی میتونه باشه، اون حق داره که نگاه خودش رو داشته باشه. من گلشیفته فراهانی رو با نگاه سیاسیش قضاوت نمی کنم، من با بازیگریش قضاوت میکنم و فقط هم یه بازیگره بر من و نه بیشتر. من یه فوتبالیست فقط به فوتبالش قضاوت میکنم و نه بیشتر. و اینی که همه آدم ها رو ما دو دنیای قرار گرفتیم که این بار رو میندازیم که همه آدم ها باید سیاسی باشن، من اینجوری فکر نمی کنم. و کماکان نمیگم که اونایی که فکر میکنن اشتباه یا درسته، من اینجوری فکر نمی کنم. من ترجیح میدم که به تفاوت بینش ها احترام بذارم، مادامی که آدم ها، تاکید میکنم، مادامی که آدم ها اسلحه نگرفتن و روبروی مردم وای نستدن، مادامی که آدم ها چوب به سر مردم نزدن، نگرششون برای من مطرح نیست و هر کسی میتونه نگرش خودش رو داشته باشه، حق داره متفاوت فکر کنه، قرار نیست همه مثل من فکر کنن. من باید اینقدر توانمند باشم، باید اینقدر عرضه داشته باشم، باید اینقدر قوی عمل کنم که رفتار عمل من حرف بزنه نه بینش من. و برای من همایون شجریان کماکان یک موسیقیدان فوق‌العاده است، یه خواننده فوق‌العاده است، بسیار ارزشمنده در حوزه موسیقی، نه در حوزه سیاست، حتی این آدم حوزه زندگی خانوادهش ممکنه که پر مشکل باشه، به من چه مربوطه، اون زندگی خودشه. من این آدم برای من فقط تو حوزه موسیقی معنا پیدا میکنه و تو اون حوزه من قضاوتش میکنم و من اون رو مد نظر میگیرم. و امیدوارم که خودم بتونم و توان اینو داشته باشم که آدم ها رو قضاوت نکنم، توان اینو داشته باشم که ظرفیت پذیرش بینش های متفاوت رو داشته باشم کماکان، و ظرفیت این رو داشته باشم که احترام بذارم به بینش های متفاوت و اونها رو به عنوان بخش از واقعیت جامعه بپذیرم و برای وجودشون جایگاه و ارزش قائل باشم. من بعد از اینجا امروز میرم کرج، یکی دو روز کرج میمونم، بعد میرم قزوین و زنجان و به سمت غرب حرکت میکنم و تا خودم رو به مرز ترکیه برسونم و برم ترکیه تا ببینم حالا بعدش چی میشه. خب بچه، این از انتهای گزارش امروز بود. خوب و خوش باشین و به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد حاجی آمودم از امتداد خط سفید جاده.